بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسین نسب، 22/2/95، جلد 1، صفحه 190.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته کوچیک رو بگم، بگیم بحث ترتب تمام بشه. یه نکته اینه که البته از مطالب قبلی هم قابل استفاده بود، ولی خب اینجا دیگه تصریح میکنه که اگر مثلا فرض کنیم تو این مثال صلات و ازاله ما ترتب رو قبول نکردیم، ولی معناش این نیست که عبادت صلاتیه را نتوانیم تصحیح کنیم، به خاطر اینکه صلات یک واجب موسعه، از مثلا اقم صلات به دلوک شمس الی غسق اللیل، عبادت است که کل این زمان رو گرفته. ازاله یه واجب فوریه، کل این وقت رو که نگرفته، مثلا 5 دقیقه رو گرفته. خب تو 5 دقیقه که صلات با ازاله تضاهم پیدا میکنه، اون حس امر فعلی بگید نخواهد داشت. اما امر انشایی به طبیعت صلات که از بین نرفته، اون سر جاشه. فعلیت هم فقط تو همین 5 دقیقه است که وجود نداره، تو باقی هست. بنابراین اگر مکلفی رفت و تو این 5 دقیقه ازاله نکرد و نماز خواند، اینجا نمازی که خوانده صحیحه، نه به جهت اینکه این صلات امر فعلی داشته مثلا با ترتب یا از راه دیگه، نه امر فعلی نداشته، نه با ترتب نه از راه دیگری، ولی اون عقلی که ما داریم میگوید بین، به صورت قطعی حکم میکنه که بین این صلاتی که اینجا انجام شده تو این 5 دقیقه با صلات های باقی فرقی نمیکنه و طبیعت صلاتیه در هر دو یکسان است. این همون نکته ایست که از قبل هم گفتیم که آیا در حوزه مناطات،
نه اصلا
بگید در حوزه
مناطات هم حکم کنه، ولی اینکه حکم کنه اون حکم انشایی که لازم، حکم انشایی که به فعلیت نمیرسه که لزومی نداره تابع مصلحت باشه، که
حکم انشایی تابع مصلحته به خاطر اینکه اول اقتضاس بعد انشا.
باشه، من خود حکم انشایی اطلاق نسبت به مزاحمت و عدم مزاحمت مثلا با ازاله که نداره،
امر انشایی اطلاق اونو گفتم شهید صدر اون مبنای ناینی میگه، اونطور مسلک خود آخوندینا که این نبود. ناینی که میگن موضوع علت تام حکم است، بعد رو اون مبنای اگه بیاد جلو، بعد این قید رو هم در نظر بگیری که یه قیودی میاد که این قیود مثل فعلیته، قیود خفیه است، مثل مثلا عدم مزاحمت با اهم، مثل مثلا ضرری نبودن، هرچی نبودن، رو اون مسلک بعد همینطور هم هست. یعنی اون مسلک بخواهید بیاد جلو، همه اتفاق میاد، حالا آخرش که اتفاق اون تمام شد برمیاد اون میده بلا قاطی نشه، بلا اون مبنا خدا آخوند میاد میگه خب مولا هم کرده به طبیعت صلاتیه، پس طبیعت صلاتیه مصلحت داشته. اهل میگوید همون طور که اون نماز 10 دقیقه بعد مثلا به طبیعت بگید صلاتیه است، این نماز 5 دقیقه اول هم مثلا به طبیعت صلاتی است. غایت الامر به خاطر مزاحمتی که ایجاد شده است، این 5 دقیقه اول امر ندارد، خب بقیهش امر دارد، این ندارد، ولی در ملاک و انشا با هم تفاوتی نمی کنند. بنابراین کسی که بره تو اون 5 دقیقه نماز بخواند، همان مصلحتی را تحصیل خواهد کرد مثل صلاتیه، که کسی بره نیم ساعت دیگه نماز بخواند. لذا حکم میکنیم به صحت این نماز، نه به جهت وجود امر که امر فعلی به نظر ما درست نشد، طلب و زدن شد، بلکه به خاطر تحصیل بگید ملاک و غرض، که به حکم امر تفاوتی بین اون و اونها نیست. صفحه تموم شد. سوالی که تو این مسلک باید بهش پاسخ داده بشه، خب مشابه این رو با تو بحث تخصیص هم بگید، یه عامی میاد بعد یک مخصصی برش وارد میشه. حالا اگر کسی رفت اون ما ادای مخصص را انجام داد، با اینکه مصداق طبیعت همون عام هم هست، شما هیچ کدومتون قائل به اصطلاح مجزی بودن نمیشید. مثلا اگر گفت ارتق رقبت، یه قید منفصلی اومد که مثلا ما فقط اتقا رقبه چی رو قبول میکنه، این اومد قید زدگو لا تحتق کافرت هم مثلا که اون مؤمنه بوده. اینجا شما نمید بگید چون طبیعت عتق در مؤمن و کافر یکسان است، پس همون ملاکی در مؤمن است و کافر هم هست. من فقط اونجا این حرف رو نمیزنی، ولی توی مثل ما احنافی میاد میگید طبیعت صلاتی در ظرف ازاله با غیر ازاله ملاک کیست؟ چه فرق میکنه؟ اگر اون طبیعت معمول رو به اول سر بکند کافی است، توی اون موارد تخصیص هم سر میکند دیگه. اگر کافی نیست میگید نه این معلوم نیست ملاک داشته باشه، این حسه معلوم نیست ملاک داشته باشه، شاید ملاک فقط تو رقبه مومنه باشه. خب اینجا هم بگید این حسه طبیعت صلاتیه معلوم نیست ملاک داشته باشه، شاید ملاک تو صلات بعدن
ازاله
باشه. اینجا ثابته مگه که انشاءالمون ارتباط برقرار است؟ درست. حکم انشاء ظاهر خطاب که معنیش خود منشاهی متوازی باشه. اینجا فرضش اینه که حکم منشاهی احسن تفاوت تخصیص دقیقا نمیده. با تضاهم تو همینه. در موارد تخصیص ما یا خود ملتزم نمیشیم به صحت، چون در تخصیص کشف میشود از مراد جدی، یعنی کشف میشود که از اول همون حکمه بگید انشایی هم زیر بوده، حکم انشای وجوب عتق هم از اول مال رقبه مؤمنه بوده، پس حتی اون حکم انشایی هم رقبه کافره را بگید نگرفته بوده. و همین جد نمیتونی بگید رقبه کافره ملاک دارد همون ملاک را که رقبه مؤمنه دارد. به خلاف اینجا تضاهم تخصیص نیست. در تضاهم فقط از کجا میفته؟ از فعلیت میفته. اون انشایش پاورجاست. وقتی انشایش پاورجا بود پس ارتضاش هم بگید پاورجاست. یعنی سله با عزل نجاسه، عزل نجاسه مخصص سله نبود که حس ده دقیقه اول مثلا صلات را از او خارج بکنه تا بگیم از اول مراد جدی مولا چی بوده؟ زیر بوده. پس حتی امر انشایی هم مثل ده دقیقه اول نداریم، پس معلوم نیست ملاک داشته باشیم. درسته؟ بلکه این اومد تضاهم بود، من نمیتوانستم همزمان هم ازاله نجاست بکنم هم بگید صلات بکنم. خب در تضاهم فقط از چی میفته؟ فعلیت میفته. انشایش که سر جاش هست. خب وقتی انشایی سر جاش بود امر میاد جلو دیگه، پس این ده دقیقه اول مشکلش چی بوده؟ فقط این بوده که همزمان شده امتثالش با امتثال عزل نجاست. مشکل فقط تو امتثال هم بوده. پس زن مشکلی به لحاظ مبادی و اقتضا و انشاء اینها وجود نداشته. لذا اگر کسی رفت و خدمت شما عرض شود اینجا بگید نماز خان، خب این نمازش مصلحت و غرض را تضمین کرده و لذا عملی که انجام داده صحیح هست. با این که امر فیلم
دقیقه
دوم چه اتفاق میفته؟ در اون خواهی که تمام شده دیگه، نماز سجده شده، مزاهم هم نمازم
کرده.
الان تو همون ده دقیقه اول نماز خان، تو این ده دقیقه اول به نماز خان میگیم نماز صحیحه. با این که امر داره امر فعلی نداره. چرا صحیحه؟ چون مشکل به این صورت نیست که مثلا تخصیص باشه از اول معلوم بشه مراد جدی مولا زیغ بوده، حکم انشایی هم زیغ بوده، در نهیج اقتضا هم زیغ میشود، ما دیگه کاشف ملاک برای بعد نداریم. مشکل در فعلیت بوده، در مقام امتصال.
تفاوت
فهمیده
خود اصلی فهمیده دقیقه
اول دقیقه دوم، یعنی بین این ده دقیقه اول با در که با ازاله رو برست، با ده دقیقه دومی که بعد از ازاله است که ازاله کرد تمام شد، از حیث صلاتی با هم تفاوتی ندارد. صلات ده دقیقه اول با صلات ده دقیقه دوم هیچ فرق نمی‌کنه. تنها فرق اینه که در ده دقیقه اول چون نجاستی هم در مسجد هست و من میخوام این نجاست رو ظاهر کنم و تمام کنم ده دقیقه طول بشه، من توان امتثال هر دو را بگیم ندارم، قضایی از فعلیت افتاد. اما به لحاظ طبیعت صلاتی همون انشائش و بعد طبیعتا ملاکش، این ده دقیقه اولی که با ازاله رو برو با ده دقیقه های بعدی که دیگه اونجا با ازاله رو برو نیستن فرقی نمی کنه. پس همون دوی که اونا هم تحصیل کنند ملاکن، اینا هم تحصیل کنند.
محسن روی این فعلیت افتاد.
مؤثر نباشه، البته، ولی من تا اونجا تضاهم در میگیره بین اون واجب فوری با کل این واجب مزیل شما. درست شد؟ اگر این اهمه اون واجب فوری میره به کارش.
چی؟ ملاکش هم میگه؟ حکم اجرایش هم میگه کنار میگه؟
چی؟
حکم اجرایش هم میگه کنار؟
حکم اجرایش هم میگه؟ جعل میگیر نشده است. اگر
تضاهم
نیست، نه این تضاهم در مناطات میشه فرق میده. تضاهم در ببین یه تضاهم در اتصال داری مثل همین مثالی که الان زدیم، یه تضاهم در مناطات داری. مثلا فرض کنید من مناط الف رو میخوام، مناط به مناط رو در واجب مناط به رو هم میخوام، هم مثلا فرض کنید سلامتی رو میخوام، هم میخوام مسخر نباشه و در این فضا سلامتی و مسکریت قابل جمع نیستم، مثلا نمیشد هم سالم باشم مسکر نباشم. من اشاره الان که میخوام جعل قانون کنم، از اول یک جعل میکنم. تضاهم مناطات کار قانون گذاره، تضاهم امتصال مال مقام تکلیف و مقام فعلیت. اگر از اول من اشاره که میخوام جعل وجوب کنم، وجوب مزید باید جعل کنم، یعنی اون واجبه که مسلط داره مزدر مثلا روزه، درست شد؟ از اون وقت اون واجب دیگر هم که مثلا میخوام جعل بکنن، او هم در همین ظرف زمانی باید انجام میشه. پس از اول جعل اون طبیعت برای من دوچار مشکله، یا باید منافع این را ترجیح بدن و فقط اون واجب مزید را از اول جعل بکنن، یا من قانون گذار منات اون را ترجیح بدن اون واجب مقابل را جعل بکنم. اینه میگن تضاهم در مقام مناطات کار قانون بزنه. ولی تضاهم در مقام امتصال مثل اجتماع امر و نهی که من وجهه یا همینجا من اشاره میگم صلات مصلحت داره واجب میکنه، ازاله نیاز هم مصلحت داره اونم واجب میکنه. حالا در یک ظرفی این اتفاق میفته که همزمان با نجاست میخواد نمازم بخونه، هر دو رو نمیتونه. خب من اونی رو که اهمه فعلیتش رو نگه میدارم، اونی که مهمه از فعلیت بیدازم، نه اینکه رو جعل نکنم، چون تکاظم دیگه اینجا در لحاظ مناطات اتفاق نمیفته. یه مثال بزنم، اجتماع امر و نهی هیچ وقت تضاهم مناطی نمیشه، حتی رو جواز ها تضاهم مناطی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه منات صلات و منات قصد به هم مشکلی نداشتن، هر دو هم بودن،
اتفاقشون مشکل داره. خب
مکلف به سوء اختیار اومد این کار کرد،
مزیار سوء اختیار داریم. اما هر اتفاقی پیش بیاد اطلاق نماز با اطلاق قصد نمیسازه،
فعلیتش نمیسازه،
مطلق بودن جفتشون نمیسازه دیگه.
مشکل در اینه که عقل نمیتواند اتصال بکنه، ولی من طبیعت صلاتیه رو خواستم، این طبیعت صلاتیه را خواستن و طبیعت قصبه را خواستن که مشکل نداره. مشکل
فرقش با اون مثال اینه که اونجا اون خصوم انوش هم اونجا اون خصوم انوش نیستن، مساعد تساوی داره.
تساوی نداره؟
کدوم؟ توی اونجایی که میگید مشکل در مناطات پیش میاد،
اونجایی که در مناطات پیش میاد تساوی دارن. خب اون من اصلا از اول نمیتونم یکی از این جلال
چون تساوی دارن میبرید اسمشو میذارید مشکل در مناطات، اونجاشون تساوی ندارن مشکل
میبرید. مخاطب که دو عنوان از بنابر جواز، دو عنوان است، دو طبیعت است، یکی طبیعت صلاتیه یکی طبیعت رسمیه. من در طبیعت صلاتیه مصلحت میبینم،
حالا اطلاق نه در جایی که
مصلحت تو طبیعت صلاتیه میبینم، مصلحت در طبیعت صلاتیه.
خود صلات که همیشه مصلحت که
نداره، همیشه داره.
مثلا طبیعت صلات بین غروب آفتاب و مغرب مثلا مصلحت
اون مصلحت نه اصلا نه، چطور از فرض میبینیم طبیعت رو من درش مصلحت میبینم با قرودی که مثلا با موضوع باشه خودش اینو واجب میکنم، اون طبیعت هم مفصلی هم حرام میکنم، خود اینا با هم مشکل که ندارن. اما حالا در مقام امتصال مشکل ایجاد میشه،
فرد قصبی طبیعت هم مصلحت داره، فردی از صلات قصبه هم مصلحت داره.
مصلحت صلاتیه را دا بنابرای جواز مصلحت صلاتیه را دارد،
تو تصابی هم اون مصلحت
قیسی شده بنابرای جواز مصلحت صلاتیه را دارد، بوتا مفسده قصبیه را هم دارد.
تو تضاهم در ملاک هم به قول آقا هم
میده، نه تضاهم در ملاک ها مثل تعارض میبوده، یعنی من نگاه میکنم ببینم اصلا این مصلحته با اون مفسده همیشه ملازمه. مثل اینکه کسی الان میخواد تو شراب جلوه کنه، بگه شراب را از این جهت که مسکر است حرام کردن، از این جهت که مثلا فرض کنیم چه میدانم چی؟ مایه است حرام کردن. خب این مایه بودن از اون مسکر بودنی که منفک نمیشن، چون منفک نمیشن من قانون گذار باید در همون مقام جعل قانون تکلیفمو چیکار کنم؟ روشن. اینو میگن تزاحم مناطات.
فرقش با تعارض چیه؟
تزاحم مناطات با تعارض در نتیجه مثل همه، منتها فرقی که در ابتدا دارن در تعارض شما دو تا جعل داری که شما های مکلف الان میخوای تکلیف رو مشخص کنی، مثلا میرین موجهات و فلان و بهمان اینا، ولی باز در نهایت یکی رو چکار میکنی؟ نه. اما در تزاحم مناطات خود قانونگذار فرض ما خود شارع دیگه یکی را جعل بگو نمید، یعنی ما با یک فتا
تعارضم
تکازو دیگه یکی کسی بودن جعل میدونم تکازو بگو مدر بگونه ایست که شما لاولالمانه به هر کدام چکار میکردی؟ عمل میکردی، یعنی شما دو تا خطاب داشتی هر دو حجت بودن، لاولالمانه به یکی عمل میکردی. متا توی تزاحم مناطات اصلا دیگه دو خطاب از سوی جائل صادر نمیشد، اصلا صادر نمیشد، از اول جهل نیست. مثلا در نتیجه مثل همه به این معنا که شما هم در تعارض یکی رو انشاء هم فعلیتا و تا آخر قائل میشی و یکی رو کلن چکار میکنی؟ کنار میذاری. در تزاحم مناطات هم عملا شما یکی داری،
فرض ثبوت و اثبات.
آره فرض ثبوت و اثبات. منتها در تعارض برخورد شما این است که باید برید تو مرجعات ما به تعارض و اون دو تا خطاب رو یکی رو بگیری و یکی رو بگیری کنار بذاری. اما توی فرض تزاحم مناطات از اول قانونگذار یکی بیشتر جعل نمی کنه، شما باز دو خطاب یه دو نیست.
به همین خاطر بحث تزاحم مناطات به قول آقای تبریزی ثمر عملیه نداره، چون ما هیچ وقت با تزاحم مناطات نمیخوایم حل کنیم، مگر به قول امام اونجایی که خودمون در جایگاه قانونگذار حاکم شهر می‌نشینیم، حالا می‌خوایم انشاء حکم کنیم. اینجا باید توجه کنیم که تزاحم مناطات در انشاءات ما ایجاد نشود به این لحاظ، و الا در غیر این ثمر نداره، چون ما در شریعت به همچین روبرو نمی‌شیم.
یعنی حکیمانه باید بکنم جرد؟
بله، ریشه بحث بود.
بعضی افتا ممکن اون خصم وجه هم باشن، ولی چون مصادیقی که تضاهم ندارن کمن، بازم حکیمانه نیست که جفت جرد میشه.
اون میشه امتناع. ببینید یه وقت شما امتناع هستی تو اجتماع رایی، قصه دیگه است. و هم میگم در طبق فرض چی؟ جواز. که شما پذیرفته ای که آقا طبیعت صلاحیه هست، معمولونه هست، طبیعت دست بزنبه هست، اینا تضاهمی به لحاظ مبادی و منتها چی؟ ندارد. اینجا تضاهمی که این جواز تجمیه صرفاً تضاهم در مقام امتصال. خب دیگر مفصل درخواستید باید شهید صدر رو بینید، چون ما اینجا بحث تضاهم مناطات نداریم، ایشون ولی خوب داره، میتونید ببینید هم تضاهم مناطات و امتصال فرمش. پس خلاصت الکلام، ولو ما امر ترتبی را نسبت به اون پنج دقیقه اول قبول نکردیم و اصلا امر را قبول نکردیم و مأمورون به بودن را قبول نکردیم، مأمور به فعلی، ولی چون اون پنج دقیقه اول با دقایق بعدی در این که مستاب طبیعت صلاتی هستن با هم تفاوتی ندارن، لذا عقل به صورت قطعی حکم میکنن که این نماز هم محصل ملاک است و صحیح هست، فرقی نمیکنه، از این جهت تصحیح میشه. و این فرق میکنه با قضایای تخصیص. در قضایای تخصیص ما کشف میکنیم که مراد جدی مولا از اول چی بوده؟ بگید مصدر بوده، خاص بوده، پس اصلا وجود خلال انشایی هم اونجا نیست که بعد بگیم ملاک هست. اما در اینجا که تضاهمه صرفا فعلیت از بین میره، اون انشا از بین میره و اتضاهمه. نکته ای که حالا من این نکته هم کردم گفته شد، نکته خوبی بود که بحث تضاهم مناطات و تضاهم حادثات، ولی نکته ای که مثلا اینجا تذکر بودم این نکته است که اون بحثی که بارها چند بارم پیش اومد اشاره کردم، الان این حکم امر ورود امر در حوزه سلسله علل هست، ورود امر در حوزه سلسله مبادی حکم هست. درسته؟ درست دیگه. این اون بحث مبنایی است که ما این ورود عقل را در این حیطه قبول میکنیم یا نمیکنیم. اگر مثل آخوند، اگر مثل مرحوم امام، اگر مثل آشمان حسین ورود عقل را در این حوزه پذیرفتیم، این حرف هم باید بپذیریم. حتی اون هم که میپذیر نه، هر جا عقل قطعی، عقلی که حجته، نه این که را مثلا هر عقل زنی بیاد تو مناطق وارد میشه میگم قبوله، نه. ولی اگر در جای عقل قطعی وارد شد کرد مقام میپذیریم. اما اگر گفتیم اساساً عقل حق ورود در این عرصه را بگید ندارد، برداشت ما اینه، برگیدیم که ما برداشتم از اون روایات مثل روایات عوان چه باشد؟ اون مال دیه بود. از اون برداشت ما چه باشد؟ برداشت ما این باشد که یعنی میخواد بگه عقل اصلا تو این حیطه نباید وارد بشه و تو این حیطه ها سراغ عقل نباید رفت، که خب مرحوم آیه خویی میگه، آشمان آیه تبریز اینا میگن. اگه این رو بگید دیگه این بیانات آخوند هم از بین میره، چون ما تنها راهی که پیدا میکنیم اون موقع برای ورود در حوزه مناطات و کشف ملاک فقط محدود میشه به چی؟ خطابات شرعی. وقتی خطاب شرعی نداشتیم دیگه کاشف نداریم. این حرفایی که آخوند داره میزنه، آشمان حسین میزنه، امام میزنه، خیلی هم میزنن، این حرفا روی این فضاست که عقل میاد تحلیل میکنه میگه مشکل کجاست؟ مشکل توی امتثال بوده، مشکل توی امتثال. پس توی انشا مشکل نبوده، توی تزاهما توی امتثال مشکل نبوده، پس اون انشای سر جاشه، پس اقتضای سر جاشه، پس اگه کسی انجام داد اون اقتضا رو چکار کرده؟ تحصیل کرده. ولی قرض تعیین بشه، اون منشه اولی تعیین بشه، دلیلی برای عاده نیست. روی این نکته باید فکر بکنید و بعدها، حالا البته الان انتظار اتخاذ مبنا نیست، بعدها راجع به اینها اتخاذ مبنا بکنید که اینا مبانی مدرسه سازه.
زاد این حرفش آخوند اینجا اگر ما اقتضای امر به نهی از ضد رو قبول کنیم و بگیم فاسده، اینجا دیگه نمیاد.
چی؟
اگه بگیم آقا
نه دیگه، نه نه، اون که فاسده هیچی، باطله. ثمره رو آخوند پذیرفت. بله، چون نهی داره، چون منهیون انه. ثمره رو آخوند انکار نکرد، ثمره رو پذیرفت، گفت اگر به قائل به اقتضا بشیم و نهی رو بپذیریم فاسده، قائل به اقتضا نشیم صحیحه. منتها صحت رو بر چه اساس درست کرد؟ بر اساس ملاک. حالا هم داره همین رو بیان میده.
یه مشکل پیش میاد، اونی که ملاک هست طبق استدلالی که ما میکنیم، ولی فقط مبغوضیت هم هست. اگه ملاک هست چطور مجزی نیستم؟
بله، این همون حرفی بود که قبلا از سید یزدی گفتم، که حالا میتونید مراجعه بکنید، که بر فرض که ما اقتضا رو هم قبول بکنیم باز باید بگیم صحیحه. چرا؟ چون اون نهی که الان با تعلق میگیره نهی غیریه، مفسده رو که کشف نمیکنه. پس بنابراین این صلات چه اقتضا را قبول بکنیم چه اقتضا را قبول بگید نکنیم، به لحاظ مصلحت هیچ فرقی با صلات 10 دقیقه بعدش که ازاله کرده نخواهد داشت. لذا در هر دو صورت نماز چی خواهد بود؟ صحیح خواهد بود. درست شد؟ این فرمایش شما همون حرف سری یزدی که قبلا گفت. متأ قبلا یه نکته ای از امام هم گفتم که حالا رو اینم فکر کنید، که ما نمیگیم به لحاظ مصلحت فرق میکنه، نمیگیم مفسده داره، چون نه نه غیریه دیگه، مفسده نداره. ولی ما برای اینکه یک عبادتی را تصحیح بکنیم مقربیت میخواییم، محبوبیت میخواییم. درسته؟
محبوبیت و مقربیت دو تاست.
یعنی چی؟
مقرب باشه ولی مبغوض باشه. ملاک داشته باشه مقرب هست، ولی ممکنه در این حال مبغوض مولان باشه، یعنی مولان خوشش
نیاد. من الان نفهمیدم حرف شما، ولی علایان اونی که ما میخواییم اونیست که بابا جان، یعنی خدا قبول بکنه، خدا دوست داشته باشه. حالا من روز کلمه شما متوجهم کدومو گفتی. ما عبادتی را تایید میکنیم که خدا آن را بخواهد، دوست داشته باشد،
مصلحت داشته باشه من انجام بدم، مگه مقدر
نه؟ اون ورش هست، هر چی که مولا اراده کرده باشد، امر کرده باشد، ولو انشاءت قطعا چی داشته؟ مصلحت داشته. و هر چی که مولا نهی کرده بغض، قطعا مفسده داشته. ولی اونور دلیل نداریم که هر چی که بگید مصلحت داشته مولا حتما بهش چی کار میکنه؟ امر میکنه. این نکته است.
امر نمیکنه ولی مقرب نیست،
اونم معلوم نیست. این ورش هست، هر آنچه که مقربه است قطعاً چی بوده؟ بگید ذو مصلحه بوده. نه این طرفش بله ما اونم درسته، امرم داشته ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم، به این درسته. منتها اون طرف ماجرا که هر چی که مصلحت داشت، هر چی نمیگم حالا عناوینی داریم که مثلا امرم ندارن با عقل کش میکنیم، ولی کلیتش هر چی که مصلحت داشت حتما امر داشته باشه، حتما عبادت بشه، حتما محبوب مولا باشه، و هر چی که مفسده داشت عکسش باشه، این رو ما دلیل نداریم، من کسی حالا اثبات کنه خب میپذیره. این نکته است که خوب بود حل شد. سر حرف شما هم حرف سید یزدی بود که گفت این ملاک داره، سید همین حرف آخوند داره دیگه، ملاک داره. بعد گفت حالا اقتضام بکنه بازم ملاک داره، چون نهی غیری کاشف از مفسده است و چون ملاک داره صحیحه دیگه. حالا یه حرف تو حرف میاد میترسم سنگین بشه. روی این فکر کنید که قبلا از آیه ترجمه اشاره کردم که آیا با این جوابی که امام به سیدینا میدن بازم میشه از حرف آخوند دفاع کرد؟ دقت کردید یا نمیشود؟ روی این فکر کنید. نعم این که خب حرف جدایی بود، کلام آخوند نبود.
جواب امام به سید
این بود، درسته که اگه نهی غیری بیاد کاشف از مفسده نیست و اون عمل اگر مصلحت داشته همچنان سر جاش هست و مفسده نیست، ولی نهی غیری کاشف از مبغوضیت اندل مولا که هست، این که مولا اینو نمیخواد و چیزی که مبغوض اندل مولا باشد نمیتواند عبادت تلقی بشه، محبوب باشه، به تعبیری که حالا خود امام داره و المبعدو لا یکون و مغربن و این کان از او مصلحته. داشت اینو؟ خب پس ایشون هم داشت. حالا اصل اشکال مال چیزه سید یزدیه. حالا این بیانم که من گفتم از امامه، حالا بعید حتی من رو بذاره از امام گفته، شاید دیگران هم داشته باشن. نعم این نعم راهیست برای تصحیح عبادت، نه که بالا گفتیم ترتب و قبول نداریم. ممکنه کسی بگه خب شما ترتب که قبول ندارید پس عبادت رو هم باطل میدانید ولو قائل به اقتضا هم نباشید. میگه نه، در اون جایی که باشد اون عبادت، اسم کارت میخوره به عبادت، در اون جایی که اون عبادت موسع باشد، مثل چی؟ نماز. و این عبادت موسع تزاحم پیدا کرده با اهم، مثل چی؟ ازاله. منتها این تزاحم در بعض وقته، یعنی در بعض وقت نماز این تضاهم چی شده؟ ایجاد شده. الان میگه لا فی تمامه، نه این که در تمام وقت باشه، چون اگر در تمام وقت باشه این دوتا خطاب دیگه تضاهم در کل طبیعت دیگه، یکی از اساس باید چی بشه؟ ساقط بشه، یکیش بیشتر نباید جعل بشه.
مزیق و سوختیار جمع نمیشه؟ میشه فرض کرد مزیق باشه طرف با سوختیار واجب
تو این سو اختیارشو بعد کی انجام بده؟ بعد از وقت یا قبل از وقت؟
نه واجب مزیق الان با
اذن قبل از وقت بعد این سو اختیار انجام میشه. خب قبل از وقت که تکلیف نداشته، موضوع خطاب از بین برده. بعد از وقت اگر من سو اختیاری کنم که دیگه قدرت بر انجام واجب نداشته باشم، این واجب رو اسقاط نمیکنه، من مستحق عقابم. اما اگر قبل از وقت انتخابی بکنم قبل از وقت که موضوع تکلیف اساساً ایجاد نشود، از نظر یک گروه کلاً این اشکال نداره، از نظر یک گروه هم غالباً اشکال نداره، مگه بعضی موارد مثل تعلم و اونایی که اغراض خاصه اشاره وجود داره. درست شد؟ خوب بود. در اونجایی که عبادت موسع باشد مثل صلات و تضاهم کنه با اون اهم مثل ازاله در بعض وقت، نه در تمام وقت. همه وقت صلات مبتلا به مزاحم نیست، چون اگه همه وقت باشه اون طلب طبیعت از اساس باید ساقط بشه دیگه، دیگه اصلا مناطش از دست میده. در اینجا یوم کنان یقال که حیث الکان امر به اون عبادت موسع علی حاله هست، امر به صلات که کلن از بین نرفته، و این صارت این عبادت مزیقتن به خروج اون مازاهمه الاهم، من بیان اون مازاهمه من افراد کی؟ اون عبادت صلاته از تحت اون عبادت مأمورون بها، ولی اون 5 دقیقه اول امر فعلیشون رو از دست دادن، متأ امر به صلات اون طبیعت امر به صلات، اون امر انشایی که تغییر نکرده و حتی فعلی بعدش، لذا امکنه، این امکنه جواب حیثه، چون امر به طبیعت صلاتیه سر جاش هست، امکنه ان یعطا به مازوه ما از اون طبیعت به دایی همون امر صلاتیه ای که الان فعلیت نداره تو این 5 دقیقه. فانهو پس همانا او، یعنی کی؟ اون مازوه من، اون 5 دقیقه اولی که با ازال مزاحمت داره. فانه اون مازوه من و این کان خارجن ان تحتل عباده به ماهیه مامورون به ها، اون 5 دقیقه اول اون مازوه من الان امر فعلی نداره، اما الا این که او، یعنی کی؟ مازوه من، چون وافیست به قرض از اون طبیعت، کلباقی تحت اون طبیعت. از کجا میگه وافیست؟ چون فعلیتش افتاده، از اساس که نیفتاده، انشاءش هست پس اقتضاش هم بگید هست که تو تضامن اینجا چون مزیقه باشه قصه جدا میشه، ما یکی از طبیعت ها از اساس ثابت میشه، اما در مبسط طبیعت ها سر جاشون هستن، یه حسه ای از فعلیت میفته، تفاوت اینه. اون مزیق شبیه تضاهم در مقام مناطات میشه که دیگه اصلا یکی دیگه انشاء هم نمیشود، اما موسح مثل تضاهم در مقام امتصال میشه که به انشاء ضربه نمیزنه، فقط یه 5 دقیقه یه 10 دقیقه ای که تضاهم داره از فعلیت بگید میفته. بذارید تمام شه. الا ان مازوه من، چون وافی بوده به قرض اون عبادت، کل باقی تحت اون عبادت، یعنی در انشا که از بین نرفته، کان عقلا مثل کی میشه؟ باقی میشه، کان اون مازوه من عقلا مثل باقی میشود در این که بیاورد اون باقی را در مقام امتثال و اتیان کند باقی را به دایی اون امر. کدوم امر؟ امری که به طبیعت خورده بود، به طبیعت صلاتی خورده بود، بلا تفاوت در نظر کی؟ عقل. بینهما، یعنی بین کی و کی؟ فرد مازوه من با اون افراد بعدی، ولی اون مازوه من امر فعلی نداره، ولی عقل از مصداق طبیعت صلاتیه، اینا با هم فرقی نداره. و دعوا که آقا این حرفی که شما دارید میزنید با چیزایی که تو بحث تخصیص میگید جور در نمیاد، اونجا نمیگید چون این مصداق عالم است ولو مثلا فاسق باشد اکرام انجام شده، یا چون مصداق طبیعت رقبه است ولو کافر باشد تکلیف امتثال شده. چرا میگید؟ چون میگید صرف مصداق طبیعت بودن نیست، باید مأمورم به هم باشد. خب اینجا هم طبیعت صلاتیه هست، ولی اون 5 دقیقه اول مأمورم به بگید نیست دیگه، به خاطر تضمن فرد. و دعوا این که امر دعوت نمی کنند مگر به اون چی که از افراد طبیعت مأمورون به ها باشند، نه صرفا از افراد طبیعت باشند. وقتی اعتق رقبه میاد بعد لا تعتق رقبتن کافر میاد، ولو رقبه کافر از افراد طبیعت رقبه است، ولی چون تخصیص خورده و دیگه مأمورون به بگید نیست، اینجا دیگه نمیشه با او امتصال کرد. هم دعوت نمی کند مگر به اونچه که از افراد طبیعت مأمورون به ها باشد، و اونچه که مزاحمت دارد از طبیعت. از اون طبیعت مهم، اون 5 دقیقه اول، 5 دقیقه اول صلاتی که با ازاله نجاست مزاحمت داشت، اون مقداری که مزاحمت داره از طبیعت مهم، که مزاحمت داره با کی؟ با اهم، با ازاله تهار تضام داره، این مازوه من ولو از افراد طبیعت صلاتیه هست، لکن نهو، یعنی لکن کی؟ مازوه من از افراد طبیعت مأمورون به ها نیست. پس اینم میشه مثل همون رقبه کافره که در طبیعت رقبه توش هست ولی چون کافره قابل قبول نیست، اینجا هم طبیعت صلاتیه توش هست ولی چون با ازاله درگیر بوده قابل قبول نیست. این دعوا فاسدتون، فاسدتون خبرشه. چرا فاسده؟ فَإِنَّهُ اِنَّمَا يُوجِبُ ذَلِكَ اِذَا كَانَ خُرُوجُهُ عَنْهَا بِمَاهِيَ كَذَلِكَ تَخْصِيصًا، که کشف کنه که از اول مراد جدی چی بوده؟ بگید زیغ بوده، مزیغ بوده که اون انشایش هم زیغ میشه. لا مزاحمتن، نه اینکه از باب تزاحم باشه. این دعوا فاسد است به خاطر اینکه این خروج فرد از طبیعت یا از مأمورون به بودن، این خروج فرد از مأمورون به بودن انما یوجب ذالک را، یعنی عدم دائویت را، این خروج فرد از طبیعت، طبیعت مأمورون بها، انما یوجب عدم دائویت را، اگر خروج فرد از اون طبیعت به ماهیه کذالک، یعنی به ماهیه مأمورون بها، ازا کان خروجه تخصیصا باشد، نه اینکه از باب تزاحم باشد. فهمید چی شد؟ فانهو یعنی کی؟ این خروج فرد معها، یعنی با فرد، با چی؟ با مزاحمت. این خروج فرد اگه با مزاحمت باشه، از باب تزاحم باشه، و این کان لا تعمون فرد را طبیعت مأمورون به با اون امر فعلی، الا اینکه این عدم شمول لیس لقصور درون فرد، اون فرده اقتضان سر جاشه، انشاءن هم سر جاشه، بل عدم امکان تعلق الامر، امر فعلی، به اون طبیعتی که یعمون فرد را عقلن، عقلن قیده که عدم امکانه، امکان نداره عقلن، از این جد بوده، لذا مقتضی سر جاشه، انشاء سر جاشه، اگه بیاره اونو آورده. و به هر صورت عقل نمیبیند تفاوتی در مقام امتثال و اطاعت امر به اون، به کی؟ طبیعت، بین این فرد، یعنی همون فردی که مزاحم با، بگید، ازاله است، و سایر افراد، اونایی که مزاحم نیستن اصلا. خب این فرق نمی کنه، بگید امر طبیعت صلاتی خورده، طبیعت صلاتی همه اینا رو گرفته بوده، اقتضاهن گرفته بوده، انشاءن هم گرفته بوده، فعلیتن خب اون 5 دقیقه اول فعلیت نداشته، اما چون اقتضاهن انشاء داره درست. اگرم بگید ام به فرد خورده، درسته که به این 5 دقیقه اول، به این فرد 5 دقیقه اول امر نخورده، ولی عقل به صورت قطعی حکم میکنه که این 5 دقیقه اول با بقیه فرقی نداشتن. در هر دو صورت چون این حکم قطعی عقل به عدم الفرق وجود دارد به لحاظ طبیعت صلاتیه، نماز انجام شده مجزی است. این بیانی که کردیم بنابراین که عوامر متعلق به طبایع باشن که روشنه، چون طبیعت همه رو گرفته بود، مشکل هم صرفا توی فعلیت بود، اما بنابراین که تعلق بگیرن کی؟ عوامر به افراد، بازم فکذالک، یعنی یسه حل اتیان بالفرد المزاحم، اما بنابر تعلق عوامر به افراد، بازم فکذالک، یعنی یسه حل اتیان بالفرد المزاحم، و این کان جریان این استدلال بنابر کی؟ این ما تعلق عوامر به افراد اخفا میشه، چون نیاز به یه الغای خصوصیت قطعیه هم داره دیگه، که بگیم اون افراد بعدی با این فرد به لحاظ صلاتی قطعا اختلافی نداشتن، بوده این الغای خصوصیت قطعیه را در فرض تعلق هم به طبایع نداره. فتح من حالا هر کی یکی گفته، ولی این به نظرم اینجا جا داره که تمام این استدلال بنابراین بود که ما ورود عقل را، البته عقل قطعی را، در حوزه سلسله علل من بگید نکنیم. اگر من نکنیم، بعد عقل ورود میکنه میگه قطعا این صلات با اون صلات فرقی، بگید نمیکنه، چون قطعا فرق نمیکنه، پس حالا همون مصلحت هم داره، همون هم تعمیم میشه. ولی اگر ورود عقل در این حوزه را من بکنیم و تنها راه را در این حوزه امر شرعی بدانیم، امر انشایی فعلی، امر انشایی دست ما نیست، وقتی شما اونجوری حرف بزنی، وقتی که بگی عقل دخالت نکنه تنها راه امره، شما یه امر فعلی پیدا میکنی که از این میخوای کش کنی امر انشایی را، و بعد به تبع آخونده
که میگه مثلا فله امر انشاییه، مثلا عدل نجاسه هم امر انشاییه، امر انشایی دقیقا طبیعت صلاته، بعد به خاطر عدل نجاسه هم میدونم در مواد نجاسه به فعلیت نمیدونم،
رو حرف آخون اینه. اما اگر شما گفتید که وقت فعلا نمیرسه و اون انشا سب کن و اون انشا سر جاش هست، این میشه حرف آخون. طبیعتا اختزام سر جاش هست. چرا دیگه رفتی رو اختزا؟ اختزا علت حکم بود. الان تو استدلال آخوند رفتی رو اقتضا، گفتی عقل میگوید اون ملاکی که در این صلات هست با اونی که در بقیه هست تو ملاک تفاوت نداره، این بردی تو اقتضا.
عقل نمیگه.
چرا دیگه اینا
امر انشایی رو میگه؟
امر انشایی که بعدشه. ببین کی امر انشایی رو فعل و تفکیک کرد؟ اما عقل بود، عقل اومد این تفکیک ها رو انجام داد. گفت اینجا که تزاحم مشکل فقط تو فعلیت فعلیت میفته، اونجایی که تخصیص کشف از مراد جدیه از اول انشاء میفته، این همه رو عقل داشت میگفت. و الا اگر شما بگی عقل تو این حوزه حق دخالت بگید نداره،
همین فهم تخصیص شده، یعنی حق دخالت نداره تو همین که بگید کجا تخصیص کجا فرق بین فعلیت و انشاست،
کجا فقط فعلیت ساقط میشه انشاء باقی است. چون ببینید فعلیت معلوله، انشاء علتشه، اقتضام علت انشاء دیگه. این که عقل بتواند وارد بشد در حوزه علل این امر فعلی، بگی اینجا که افتاد فقط فعلیت افتاد، انشاءش هست، انشاء علت اینه، یا اینجا که افتاد انشاءش هم افتاد، این کاری کردن کنی، این ورود عقل در حوزه علته. چون اون چیزی که شما با شر روبرو میشی مستقیما، حتی رو حالا میگم این یه ریشه دیگه هم داره،
ظاهر خطاب اینه که هم فعلی هم انشایی.
بذار یه نکته دیگه هم بگم، حالا این وقت گرفته میشه حیف نباشه اینم یاد بگید. یکی از نکاتی که باز به این بحث مربوط میشه بعدا خواستید کار کنید، بحث انحلال و خطابات قانونی است. ببینید کسی که نگاهش خطابات قانونی است مثل امام، میاد چی میگه؟ میگه مولا کاری به اون افراد نداره، طبیعت صلاتیه را میبینه مصلحت داره، اینو انشاء میکنه. ادامه شو دیگه واگذار کرده به کی؟ عقل خود عبد. عبد با عقلی که داره میاد جلو، یه جا میگه کشف میکنه که از اول اون طبیعت این رو شامل بگید نمیشده، میشه تخصیص. یه جا کشف میکنه که نه طبیعت میگرفته اما فعلا فعلیت برای تو ندارد، میشه تزاحم. درسته؟ تزاحم امتصال و امثال.
فعلیت نداشتن با مردمی مشهور،
حالا مشهور همچین معلوم نیست، این دعوا جدیده. حالا اینکه مشهور قدیمی یا انحلالی بودن معلوم نیست، این یعنی بیان خطابات قانونی و انحلال به این شکلی که الان مدت بحث تو کتاب های قدیم نیست، این کفایه هم نیست.
مشهور که میگن
انشا، اونایی که میگن
انشا فراهم بشه فعلیت هست نشه فعلیت هست.
نه الان با اون کار ندارم، الان یه چیز دیگه. اما وقتی که شما گفتید انحلال، یعنی گفتید شارع تک تک افراد را بگید لحاظ میکنه، خود شارع لحاظ میکنه، لحاظ شرعی، بعد میاد اینو بیان میکنه، متو یه بیان میکنه که همه رو بگیره. اینجا دیگه واگذار نکردید این تطبیق طبیعت را به فرد و چگونگیش رو به عقل، خود شارع ورود کرد. پس باید ببینیم شارع اینجا وارد شده است یا بگید نشده است. اینم نکته ایست که توی این بحث بازم
خطابات قانونی
فهمی، حتی اگه مزیقا باشه جفتشون میگه کل صلات رو گفتن مصلحت داره، کل اضاله رو گفتن مثلا چی داره، اون فرجه اینا مزیقا باشه بازم طبیعت جفتش مصلحت داره، به شرطی که عقل به صورت قطعی حکم رو بکنه. چون ورود عقل در حوزه علل اونا هم که قبول میکنن، عقل چی رو قبول میکنن؟ قطعی را. ولی اگر ظنی بخواد بگین القاء خصوصیت ظنی باشه، اونا هم قبول ندارن، ولی اگه قطعی باشه بله. خب این بحث ولو جای بحث زیاد دارد، ولی خب ما اگه بخوایم ادامه بدیم بحث میماند. دو تا نکته کوچولو دیگه از ترتب بگم تمام میشه. این یه نکته، این که اون روز همون آقا نیومدش، خب امروز گفت عرض کردم که بحث ترتب صرفا دعوای طرفین بحث امکانی است. اون روز پرسید گفتم میرسید بحث امکانی، چون الان آخوندینا که ترتب را انکار میکردن، آره اینا امکانشو بحث میگن، گفتن این مستلزم طلب و ضدین است، محال است. طرف مقابلم که مثل میرزای شیرازی یا تو متأخرین ناینی اینا، عاشق جواد نمیدونم آغازی ها که دفاع میکنن، امکانش رو دفاع میکنن، هیچ کی نمیاد سر وقوعش دعوا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بالاخره این دوتا خطاب رو در شرع داریم، یعنی اقم الصلات را داریم، عزل النجاسه داریم، و در صورتی که ما بتوانیم جمعی ارائه بدهیم که عرفی باشد که هر دو را بگید حفظ بکند، خب این دیگه اثبات نمیخواد. مگر شما برای بقیه جمع های عرفی اثبات میکنید؟ شما همین که نشون بدید اینجا مجرای حکومت هست کافیست. شما اینجا دلیل اثباتی نمیارید برای حکومت، دلیلی که میارید این که اینجا مجرای حکومت است، مجرای ورود است، مجرای تخصیص است، مجرای تخصص است. چرا؟ با این جمع عرفی هم. و اگر کسی جمع های عرفی غیر از اینا قائل باشه که بعضی قائلن بعضی قائل نیستن، اونها هم دیگه اثبات نمی کنن. اگر میخوان اثبات کنن باید عرفی بودنش اثبات میکنه. همین کسی که ترتب را قائل است، دقت کنید به اون آقا هم که نیست بگید، کسی که ترتب را قائل است ترتب را جمع عرفی میداند، عرفی میداند. لذا همون اولم که ترتب را داشتیم صحبت میکردیم این جمله رو داشتیم، بل هو واقعا کثیرا عرفا، و چون جمع عرفی میماند اثبات نمیخواد. تازه برای دفع امکانم یکی از راههایی که بعضی از متأخر مثلا سایه ترجمه زیاد میرن تمسک به عرفی بودن که ادل و دلیل علی امکانه وقوع، و منکر ترتب میخواد بگه این امکان ندارد و اصلا در عرف هم اونی که واقع میشود این نیست. یعنی نیست، یعنی اصلا امکان ندارد که در عرف هم بخواد واقع بشه، اونی که از چیز دیگه است.
کسی مدعی امکان ثابت کرد اون ادعا میکنه که اینم واقع شده، همونه دیگه.
آره دیگه دقیقاً، به همین خاطر اون دیگه نیاز به استدلال جداگانه ای ندارد. و لذا شما میبینید تو کل کتاب های کمی الان هم هست راجع به ترتب، چون ما همه که خارج این رو میرفتیم قانع نمیشدیم، خیلی زیاد هم میرفتیم بحث میکردیم. یه چیز خوبی که اون موقع برای ما پیش اومد، ما همزمان درس های احمد شارودی و آیه مروی میرفتیم. بعد یه خوبی دیگه ای هم که بود درس آزاد نبود، درس احمد شارودی که 6 نفر بودیم، اون 6 نفر هم که 5 تاشون که حالا
چی؟
اصول بود، آیه احمد شارودی اصول بود، آیه مروی فقه بود. منتخب ما بعدش با اینا سوالامون رو مطرح میکردیم دیگه. حالا وا نمیسیدیم که اینجا موضوع داره، مثلا که شما میپرسید، شما وا نمیسید که این الان مال کفایه هست یا نه، میگید اشکال هم نداره، طبیعیه، باید هم بگید، درسته، همین هم راشه. حالا من باید تا اونجایی که میتونم مثلا کمک کنم، اونجایی که دیگه نمیشه و کار میمونه خودم مدیریت بکنم، حالا شما بگید. ما همین کار میکردیم. بعد اینا خب خیلی جا حرفاشون فهم میکرد، خیلی فهم میکرد. بعد این حرفا رو میبریم، یکی از جایی که خیلی فهم کردم این ترتب بود، و خلاصه این حرفا رو پیش این دو تایی میبریم، اون اینا نقد میکرد، اون نقد میکرد، و برای ما خیلی خوب شد. اینا هم شما بیاتون برای بچین مثلا یه معلوم. و اون گعده ها بیش از اون کلاس های عمومی مفیده، یعنی گعده های علمی که حالا یا سر کلاس استاد پا بده که مثلا با هم بحث بشه، یا بیرون کلاس یا جای خلوتی مثلا خودمون بشینیم با هم بحث کنیم، اونا مفیدتره، مخصوصا تو خارج. مخصوصا تو خارج که دیگه شما فرض اینه که خیلی از منابع رو خودتون مطالعه میکنید. ولی اینجا بحث زیاده، من تا می‌خواستم اینو بگم اونها هم که باهاشون بحث می‌کردن همینجوری بود، جفتشون فقط رو همون امکان و عدم امکان بحث می‌کردن، دیگه وقوع بحث نیست. ثم لا یخفا، که همانا شأن چنین است، بنابر این که ما ترتب را ممکن بدانیم و ترتب را صحیح بدانیم، دیگه باید ملتزم بشیم به وقوع ترتب، دیگه نمیتونیم منتظر دلیل دیگری بر ترتب باشیم. این از اون بحثا نیست که یه دفعه طرف امکانش رو اثبات کنه، یه دفعه وقوعش رو، یه دفعه ثبوتی بحث کنه، یه دفعه اثبات. این اگه ثبوتیش رو پذیرفتی تمام شد دیگه، دیگه جمع عرفی میشه اصلا، خلاص. و ذالک به خاطر اینکه روشن است که این مزاحمت بنابر اینکه کسی ترتب را صحیح بدارد، ما ندونستیم ولی اونایی که صحیح میدونن، این مزاحمت اقتضا نمی کند عقلا مگر امتناع اجتماع در عرض واحد را، لا کذالک، یعنی لا به نحوه ترتب که طولیه. لذا دو تا دلیل که از شارع صادر شده عقلا میتونیم بگیم در عرض هم نیستن، اونجا چون عقل قطعی داریم از ظهور رفعیت میکنیم نسبت به مابقی که از نظر قالب ترتب ما عقل قطعی بگید نداریم، اون ظهور عرفن سر جاش هست، دیگه این دلیل اثباتی نمیخوان. و این نکته هم که دیگه بلدید، کسی که ترتب را قائل بشود عبادت را بگید تصحیح میکند، حتی اگر اون راه ملاک را هم قبول نداشته باشد. نمونه باردش همین آقای تبریزی اینا که ترتب را قبول میکنن، عبادت رو با ترتب تحصیل میکنن، با اینکه ورود امر را در حوزه علل نمیپذیرن که میگن بگه اینجا انشاییش هست، ملاکش هست، اونجا نیست، فلان یا قبول نمیکنن، ولی در عین حال تحصیل میکنن چون امر هست. وقتی امر هست نهی هم نباشه خب عبادت صحیح میشه دیگه. فلاقیل به لزوم الامر فی صحت العباده، که در میان قدما این مبنا معروف بوده، دوباره توی یه دوره کم طرفدار شده، الان دوباره زیاد شدن، یعنی الان اصلا بیشتر وقتی جا صحبت میکنی همون حرفا ناینا رو میزنن، اصلا اون مدرسه ها کمتر گفته میشه، حالا یا نمیفهمن به قول اونها یا سخته یا قبول ندارن هرچی. فلاقیل به لزوم الامر فی صحت العباده، ولو بگیم ملاک کافی نیست، یعنی ترتب را قبول بکنیم ملاک رو کافی ندانیم، باز عبادت در فرض ترک هم صحیح میشه، چون امر به عبادت در این حال، یعنی در حال ترک اهم، بنابر قول به ترتب ها اجتماع نشه، بنابر قول به ترتب وجود دارد، لذا صحیح میشه، مثل اونجایی میشه که این صلات هیچ مزادی نداشت، چون مزادی نداشت صحیح بود، اینجا هم صحیح. این بحث قبل بعدی آب خوردنی 10 دقیقه وقت نمیخوام، ساده است، بخونید فقط عبارته.
اگه امر باشه مقربیت هم
حتما میذارید بخونید. اگه امر باشه مقربیت حتما هست،
قصد قربت نمیاد.
امر اگر باشه قصد قربت هم میاد، چون قصد قربت حد اکثر امتثال امره، بیشتر که نیست. خب یه سوال ساده میپرسم، آیا میشود مولا به چیزی امر کند در حالی که میداند عبد توان و قدرت انجامش را ندارد؟ شیعه میگفتن محال، نمیشود، چون بالاخره مولا هم هوای خواهم نمی کند، هم می کند که عبد انجام بدهد. خب یکی از اجزایی که باید باشه تا بتونه انجام بده قدرته، حالا به ترتب فلان تمام بحث نیست، ترتب میگه قدرت بر ترک عصیان مهمه، نه قدرت بر موافقت هم، که اگر قدرت بر امتثال لازم باشه دیگه ترتب قابل قبول نیست. این نکته مهمیست، دیروز هم اشاره شد تو بحث ترتب. نه الان حالا صرف مال اول، تو کتاب های قدیمی اینجوریه که شیعیان اصولین شیعه همینجور مثل شما میگن، میگن وقتی که مولا میداند یکی از شروط مثلا قدرت منتفیست دیگه امر نمی کنه، اگه یه جام امر بکنه یعنی اون شروط حتما هست. در مقابل عامه اکثرا میگن که نه، میشود مولا امری بکند و در این حال که اون شرطی از شروط مثل قدرت میداند که وجود ندارد. بعضی هم اومدن اینو خواستن توجیه کنن، گفتن منظور عامه این بوده که این ذاتن ممکن است، محال نیست. آخون میگه این توجیه مناده، ما تو اصول آخه به امکان ذاتی چیکار داریم؟ مگه فلسفه است که بگیم منظور عامه امکان ذاتی بوده؟ تو فلسفه رو امکان ذاتی بس کنم، ما بحث استنباطیه، امکان باشم امکان وقوعیه. ولی آخون میگه میشود حرفی زد که هم عامه بپذیرند هم خاصه. ببین چی میگه، میگه ببینید مولا امر انشائی بکنند با وجود این که میداند شرط انشاء منتفیست نمیشه، اما میشود که مولا امری بکنند با این که میداند شرط در مقام امتثال او ممکن نیست، مثلا قدرت امتثال نداره. چطوری؟ چون غرضش اصلا دقت کنید، چون غرضش اصلا امتثال مأموران به نیست، غرض مولا لزوما امتثال نیست. اوامر امتحانی مگه نداریم؟ در اوامر امتحانی آیا غرض مولایی که آمره انجام مأموران به؟ وقتی ابراهیم را امر کرد به ذبح اسماعیل، آیا غرضش این بود که واقعا اسماعیل ذبح بشود؟ پس قدرت بر ذبح هم بر فرض ابراهیم نداشته باشد، ضربه به این امر نمیزنه، چون با همون قدرت بر مقدمات غرض مولا چی میشه؟ تأمین میشه. یا مثلا این کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله، این لغمه، چون غرض مولا همون تعجیزه، غرض از این هم همون تعجیزه، نمیتونی انجام بدی. غرض لزومن امتثال نیست، تا بگیم اگر طرف نمیتواند بگید
امتثال بکند. پس بنابراین مولا چون این امری بگید نمی کند، لذا امکان دارد که مولا امری بکند با وجود اینکه شرط فعلیتش ها مثلا قدرت بر امتثال منتفی باشد، به خاطر اینکه غرض مولا اصلا امتثال اون مأمور به نبوده است، غرض مولا امتحان بوده است، غرض مولا تعجیز بوده است یا چیزهای از این قبیل. بعد میگه اینجوری میشه کلمات دو طرف را جمع کرد. ولو این حرفش آخون بد نیست، ولی جمع نمیشود کرد، چون اونا هیچ کم نه عامه بحثشون ابهاتشون ببینید رو اینه که شما بگید امر انشایی باشه. بگو شما سوال.
امر امتحانی و تعجیزی
هست، امر مولوی واقعی همینطوره. ظاهر عبارات وقتی که شما نگاه میکنید، عامه را نگاه میکنید، خاصه را نگاه میکنید، همین خواستم بگم بحثشون در این نیست که مولای امری مثل امر امتحانی میتونه بکنه، یه امری مثل امر تعجیزی میتونه بکنه، اینا نیست. بحث رو هم که بعد تازه خیلی هم میگن حقیقتا هم امر نیست، مجازن امر، قبلا بحث داشتیم. بحث رو همون امر مولوی معمولی است، اونم به همین صورت که امر عادی که میخواد امتثال کنه، آیا با وجود میتونه امتثال اون عامم که انکار کردن اشعری بودن و اصلا تبعیت اوامر رو از حسن و قبح عقلی قبول نداشتن. اینه ولی این حرف آخون خودش حرف بدی نیست، ولی این که بگه این جمع نزا شد، نه این جمع نزا نیست. کسی که حسن و قبح عقلی را انکار کرد چی میگه؟ میگه ولو من بفهمم، اون فهمم اعتبار نداره، عقل رو گذاشته کنار از منابع استنباط دیگه. او کتاب را میپذیرد و سنت را میپذیرد و اجماع را میپذیرد، اجماع هم با تفسیر خودشون اهل حل و عقل، بعد قیاس و اینا هم اضافه میشه. اراده شرط تحقق واجبه، مونتا ممکنه غرض مولا اصلا تحقق واجب بگو نباشه،
حتی اگر در جایی که غرض مولا تحقق واجبه مثل صلات مثلا، جایی که مولا میدونه شخص اراده نمیکنه، ما مجمعون علیه میگیم امر هست.
بله، به خاطر اینکه قدرت داره و اراده نمی کنه، میتونست انجام بده، لذا میشه عصیان.
بحث فقط در قدرت نیست، در شرط، در
هر شرطی که شارع باید لحاظ بکنه، نه اینکه لذا عصیان و امتثال هر دو ممکنه دیگه. اینو قبلا هم گفتیم،
مثال معروفش سوم مسافر دیگه، اصلا با ساعت ده صبح بره مسافرت، از اول امر روزه بهش خورده، مولا میدونه
که مسافرت. بله اینم درسته. خب بخونیم این رو. فصل لا یجوز امر الامر مع علم کی، این حرف مشهور، حالا بعد خدا خود افتره، لا یجوز امر الامر مع علم کی، امر به انتفاع شرط امر، خلافا لما نسب الى اکثر مخالفین، ها که اینا اشاعره هستن، حتی طبیعتا الان سلفی هم باشن باید همینو بگن، چون اونا هم عقل و حجت مستقل نمیدن. ضرورته، چرا لا یجوز؟ این حرف شیعه است، مشهور شیعه است، چون شنچو این است، بعید است که یک شیعی یک معلولی باشد در حالی که علتش نباشد، و عدم علت مفروض است در اینجا، چون شرط خودش از اجزای علت، قدرت بر امتثال شرطه، وقتی که و منحل میشه از بین میرود اون مرکب، وقتی از بین برود بعض اجزای مرکب. اینی هم که بعضی حرف عامه رو توجیه کردن، گفتن جواز در عنوان به معنای امکان ذاتی است، این حرف بعید است از محل اختلاف بین العلماء، چون جا اصول فلسفه که نیست که بخوان رو امکان ذاتی بحث کنن. نه، حالا حرف خودشو میزنه، اگر مراد از لفظ امر اون که میگه انتفاع شرط امر بعض مراتب امر مولا بعض مراتب امر باشه، یعنی امر انشایی، و اون ضمیره که میگه شرطه، اون ضمیره به امر به بعض مراتب دیگرش، یعنی مرتبه فعلی برگرده، یعنی هل یجوز امر انشایی با علم مولا به انتفاع شرط فعلیتش، اگه این باشه، یعنی نزاع در این باشه که امر عامر جایز است انشاء هم با وجود علم عامر به انتفاع شرط امر به مرتبه فعلیت امر. آقا مثال خوبی زد، روز مسافر هم مثال معروفش هم هست که شرط فعلیت روزه مسافر میداند منتفی است، چون میدونه ساعت ده میخواد بره، اما آیا میتواند امر انشایی بکند؟ به عبارت ثالثه
شرط علت
در مقام فعلیته،
یعنی اگر بخواد امتثال بکنه خب باید قدرت باشه دیگه، با تو روزه باید حاضر باشه دیگه. نه نه، علت آره فعلیت امره، الان حرف آخون اینه، شرط فعلیت منتفی بشه، ولی امره امره چی باشه؟ انشایی باشه. حرف آخون اینه،
فعلی هم باید بگیم هست، چون اگه برو خواه قبلی
که به مسافرت چیده؟ خب بخاطره که اون نه، هنوز شرط منتفی نشده، چون شرط هنوز منتفی نشده. البته اینم معینیست برای اون حرفی که گفتن، که اون مشهور شیعه که گفتن امر منتفی است، منظورشون امر فعلی با شرط فعلی، امر انشایی با شرط انشایی. زیرا تو اون مثالا که میرسن اینجا امر منتفی بگو نمیدونم. خب میدونم تا ساعت ده که امر فعلی از شرط هم منتفی نیست، ساعت ده بعد که شرط منتفی میشه امر منتفی میشه، امر فعلی شد. به عبارت اخرى نزاع در این است که جایز است انشای بگید امر با وجود علم مولا، ببین بس جایز است انشاء امر، یعنی امر انشایی، با وجود علم عامر به انتفاع شرط امر در مرتبه فعلیت امر. به عبارت بله شرط امر لکان، خب کجا بودیم؟ و به عبارت نقطه کان النزاع در این است که جایز است انشاء امر با علم مولا به عدم بلوغ امر مرتبه فعلیت لعدم شرط اون مرتبه فعلیت. یادم خب این جمله معترضات بندازید، لکان جایزن، این جواب کیه؟ اگر مراد از لفظ امر امر انشایی باشه و اون شرطی که منتفی میشه مال شرط فعلی باشه، لکان چنین امر جایزن و در وقوع این امر در شرعیات تمام عوامر امتحانیه، عوامر تجهیزیه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثله، در که اینا قدرت بر اتیان به صورت من مثله بگید ندارد. ولی عرفیات تو عرف هم عوامر امتحانی و تجزیه میتونه لکا و فی وقوعهی غنن و کفایه ولا یحتاج با این وقوع به مزید بیان او مونت برهان. و قبلا هم شناختی که دائیه بر انشاء طلب منحصر نیست به بحث و تحریک جدی حقیقتا، بلکه میتواند هم سوری و امتحانی باشد یا غیر امتحان تجهیزی باشد. خب در این جور جا میشود مولا هم بکنه با اینکه میدونه طرف قدرت بر امتثال بگید
نداره.
و من او که قبلا داشتیم، و من این که بگید امر امتحانی امر نیست چون که به داعی بحث نیست، این من و این کار فی محله، چون آخوند اونجا هم میگفت طلبی که به داعی بگید انشا باشه، مولوی باشه، از عالی به سافل باشه، این حقیقتا امره، الا اینکه اطلاق هم بر مثل همین امر امتحانی وقتی قرینه ای داریم که این امر به دعای دیگری غیر از بعث است توسعا، یعنی چی؟ مجازا، مما لا بعث به این اطلاق اصلا. تا اینجاش خوب بود، این دو خطش زور داره، میگه و قد زهر به ذالک، قد زهر با این توضیحی که دادیم حال ما ذکر او من الاعلام فی المقام من النقض و الابرام و ربما یقع با این ما ذکرنا تصالح بین الجانبین. بگیم شیعه که انکار میکرده امر در هر مرتبه با شرط همون مرتبه رو انکار میکرده، عامه که قائل بودن امر در این مرد مثلا انشاء را با شرط فعلیت میگفتن و نزاع از بین میره. فتعمل جیدن که عبارات عامه همش نازل به امر مولوی فعلی است، لذا این حرف شما درسته ولی توجیه برای اونها نمیشود. والحمدلله. همون هفت